اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و صبح همه شما بخیر شنونده های عزیز. ساعت 5:30 صبح وقت افغانستان است. امروز یک شنبه 31 ماه مارچ 2019 میلادی است. من قدیر مشرف هستم. توجه کنید به خبرهای این ساعت. عبدالرشید دوستم، معاون اول رئیس جمهور افغانستان، از حمله افراد مسلح به کاروان موترهای حاملش جان سالم به در برده است. بشیر احمد تینج، سخنگوی حزب جنبش، گفته است که کاروان موترهای حامل آقای دوستم در راه بازگشت از شهر مزار شریف به ولایت جوزجان مورد حمله مسلحان قرار گرفت. آقای تینج گفت که در این حمله یکی از محافظان آقای دوستم کشته و دو نفر دیگر زخمی شدند. او افزود که آقای دوستم از احتمال وقوع این حمله از قبل آگاهی داشته است، با این وجود برنامه سفرش را بر هم نزد. تا حال هیچ گروه مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. این دومین سوء قصد به جان آقای دوستم پس از بازگشت او به افغانستان در سال گذشته می باشد. کنت اف مکنزی به طور رسمی کار خود را به عنوان قمندان فرماندهی مرکزی آمریکا آغاز کرد. جنرال مکنزی جاگوزین جنرال جوزف واتل شد که نزدیک به 4 سال در این سمت انجام وظیفه می کرد. حوزه مسئولیت های فرماندهی مرکزی آمریکا مناطق عملیاتی در افغانستان، عراق و سوریه است. طبق اعلام وزارت دفاع ایالات متحده، جلوگیری از اقدامات ایران در منطقه و همچنین ادامه شکست گروه داعش از دیگر اختیارات فرماندهی مرکزی نظامی آمریکا می باشد. ساعت پس از آن که رئیس جمهور آمریکا تهدید کرد که شاید مرزهای مشترک آمریکا را با مکزیکو برای مقابله با ورود مهاجران غیرقانونی ببندد، دولت او از قطع کمک‌ها به 3 کشور آمریکای مرکزی که این مهاجران عمدتاً از آنجا می‌آیند خبر داد. وزارت خارجه ایالات متحده روز شنبه 10 حمل اعلام کرد که به فرمان رئیس جمهور ترامپ کمک‌های مالی واشنگتن به هندوراس، السالوادور و گواتیمالا را به حالت تعلیق در می‌آورد. این اعلامیه پس از آن منتشر می شود که دونالد ترامپ هشدار داد که اگر مسئولان مکزیکو اقدام فوری در برابر مهاجران غیرقانونی در مرز مشترک دو کشور نکنند، مرزهای مشترک آمریکا را با مکزیکو خواهد بست. مقامات مکزیکو تا کنین ابراز نظر نکردند. جان بولتن، مشاور امنیت ملی رئیس جمهور آمریکا، روز شنبه 10 حمل از وزیر دفاع ونزوئلا خواست از مردم و قانون اساسی کشورش در برابر فساد و سرکوب رژیم نیکولاس مادورو دفاع کند. آژانس رویترز در گزارش نوشته است که وزیر دفاع ونزوئلا گفته است که مشاور قصر سفید به او پیام‌های داده و در آنها از او خواسته که کار درست را انجام دهد. مشخص نیست که آیا منظور جنرال پادرینو توییت‌های جان بولتن است یا پیامی را مشخصاً برای او ارسال کرده است. حکومت بروندی روز جمعه اعلام کرد که به قطع نشرات رسانه‌های بین‌المللی صدای آمریکا و بی بی سی ادامه داده و تعزیرات را بر فعالیت‌های آن دو رسانه گسترش خواهد داد. جزئیات بیشتر از سحر عظیمی.
نستور بنکو مکنزی، رئیس شورای ملی ارتباطات بروندی، گفت که صدای آمریکا یک خبرنگار مخالف حکومت را استخدام کرده و نشرات بی بی سی به خاطر نشر یک فیلم مستند ممنوع شده است. آقای بنکو مکنزی گفته است که منع فعالیت‌ها نامحدود بوده و خبرنگاران داخلی و خارجی هر دو رسانه را که معلومات را به صدای آمریکا و بی بی سی فراهم می‌کنند در بر می‌گیرد. آمندا بنت، رئیس صدای آمریکا، روز شنبه به خاطر منع نشرات صدای آمریکا ابراز نگرانی کرده و گفته است که با مردم بروندی در برابر آنان ایستاده می‌شویم که دسترسی مردمشان را به معلومات دقیق و با اعتبار محدود می‌کنند. بی بی سی نیز این اقدام حکومت بروندی را محکوم کرده و آن را در تناقض با حق دسترسی مردم به معلومات و آزادی بیان خوانده است.
اردوی اسرائیل میگوید که 5 راکت از جانب غزه بر مناطق جنوبی اسرائیل شلیک شده اما تلفات در پی نداشته است. هیچ گروه فلسطینی تا کنون مسئولیت حملات راکتی صبح یکشنبه را به عهده نگرفته، اما به نظر می رسد که راکت پراگنی ها اقدام تلافی جویانه به خاطر کشتن 4 فلسطینی در جریان مظاهرات روز شنبه در کرانه غربی رود اردن باشد. اردوی اسرائیل روز شنبه 10 حمل اعلام کرد که حدود 30,000 فلسطینی در نخستین سالگرد اعتراضات هفتگی در امتداد مرزهای نوار غزه و اسرائیل دست به گرد همایی زدند. با گزارش اسوشیتد پرس، به نقل از اردوی اسرائیل، برخی معترضان فلسطینی در کنار حصارهای مرزی اقدام به پرتاب سنگ و وسایل انفجاری به سمت نیروهای اسرائیلی کردند. این ادعا هنوز به طور رسمی تایید نشده است. و در اینجا می‌رسیم به پایان خبرهای این ساعت. از رادیو آشنا صدای
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان عزیز، فشرده اخبار منطقه و جهان را شنیدید و در بخش گزارش‌های این ساعت من سحر عظیمی میزبان شما هستم. وزارت معارف افغانستان میگوید که نصف دانش آموزان دختر در جریان عادت ماهوار یا قاعدگیشان مکتب نمی روند و همین گونه تعدادی از آنان پس از نخستین تجربه قاعدگی مکتب را ترک می کنند. دختران دانش آموز در مکاتب میگویند که باید در مکاتب در مورد قاعدگی آگاهی دهی شود. سمسا مسیرت از کابل گزارش می دهد.
عادت ماهوار از تابوهای جدی در افغانستان است که ممکن با سالها تلاش هنوز هم صحبت در مورد آن شرم پنداشته شود. مادران از صحبت در این مورد با دخترانشان شرم می کنند. همین گونه زنان با یاد کردن اصطلاح عادت ماهوار خنده مملو از خجالت می نمایند. اما آمار وزارت معارف افغانستان نشان می دهد که تابو بودن این پدیده طبیعی سبب شده که 50% دختران دانش آموز در جریان قاعدگی غیر حاضری کنند. همچنان تعداد از آنان که نخستین بار قاعدگی را تجربه می کنند مکتب را رها کنند. سنا در یکی از مکاتب شهر کابل دانش آموز است. وی 12 سال دارد و حد اکثر تا 2 یا 3 سال آینده قاعدگی را تجربه خواهد کرد. اما هنوز در این مورد آگاهی ندارد.
در مکاتب به ما استادای ما در مورد عادت ماهوار آگاهی نمیده.
آمار یونیسف نیز نشان میدهد که 70% دختران در جریان قاعدگی به دلیل اعتقادات که دارند حمام نمی کنند. 80% دختران به محافل خوشی رفتن نمی توانند و 50% دختران زمانی که نخستین بار قاعدگی را تجربه می کنند در مورد آن آگاهی ندارند. دکتران می گویند که عدم آگاهی از حفظ صحه عادت ماهوار سبب امراض مختلف نزد دختران نوجوان می شود. ناهید خاورین عرفان متخصص نسایی و ولادی به صدای امریکا گفت:
امکان داره که سبب UTI یا انتانات طرق بولی شود و امکان داره که سبب چرک محبل نایی جان هم شود، که حتی امکان داره سبب PID هم شود که مریض میتونه تا و لرزه پیدا کنه و درد پیدا کنه. بنابراین و همیشه نایی تناسلی هم تخریش پیدا کنه. بنابراین از همین خاطر اینا ابزارسهی خدا براید کنه.
وزارت معارف افغانستان راهنمای حفظ صحه دوران قاعدگی را تهیه کرده که به گفته مقام‌های این وزارت در جریان سال 1398 خورشیدی در تمام مکاتب دخترانه تدریس خواهد شد. نوریه نصحت سخنگوی وزارت معارف افغانستان به صدای آمریکا گفت:
ما در سال 97 تعلیمی رهنمود صحی قاعدگی برای دختران را روگشایی کردیم. این رهنمود به عنوان یک مضمون جانبی در سال 98 تعلیمی در مجموع در سراسر افغانستان قابل تطبیق است و آموزش داده می شود برای دانش آموزان دختر و آگاهی داده می شود برای دانش آموزان دختر که کدام موارد را در هنگام قاعدگی باید رعایت بکنند و قاعدگی یک مشکل نیست که اونا را باز داره از تعلیم و تربیت، و یا هم اونا باید خیرگزاری داشته باشن، فقط اونا موارد را که نیاز هست باید مراعات بکنن.
جانب دیگر چالش های دوران عادت ماهوار مشکلات روانی و استراپ های شدید زنان و دختران است که در این مورد نیز چندان آگاهی وجود ندارد. همچنان عادت ماهوار و قاعدگی نزد دختران نوجوان به دلیل نبود تغذیه مناسب سبب کمخونی و بیحالی های جدی می شود. با توجه به این، وزارت صحت افغانستان تابلت های آهن را در مکاتب توزیع می کند، اما به دلیل سنت ها و تبلیغات ناپسند علیه این تابلت ها تعداد از دختران آن را نیز استفاده نمی کنند.
صحت برای همه. این برنامه با میزبانی قدیر مشرف درباره مشکلات صحی و حفظ و صحه اختصاص یافته است و تلاش می‌ورزد سطح آگاهی عامه را در جلوگیری از امراض بلند ببرد.
وزارت وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان قرارداد همکاری محلی سازی استفاده فیسبوک را با کمپانی فیسبوک به امضا رسانید. بر اساس گفته سایر زلان، سخنگوی این اداره هدف این اقدام تأمین مسئولیت معلومات کاربران فیسبوک در این کشور و همچنان کاهش هزینه در قیمت‌های اینترنت عنوان شده است. توجه شما را به این مصاحبه رویا زمانی با آقای سایر زلان جلب می‌کنم.
آقای زلان تشکر از اینکه وقتتان را در اختیار رادیو آشنا صدای امریکا گذاشتین. اگر لطف کنین این را بر ما بگین که وزارت مخابرات استفاده از فیسبوک گفته که در افغانستان محلی میسازن، خود این محلی سازی چی است؟ اگر معلومات در این مورد بدین.
خوب قسمی که در اعلامیه مطبوعاتی هم شما حتما دیدین، معنای محلی سازی این است که امو کش‌های فیسبوک که است او تمامش به طور موقتی محلی میشه، یعنی سابق اگر شما پیام رو میکردین از فیسبوک و یا هم چیزی نوشته میکردین، امو سرورهایش که در کشورهای دیگه است به اونجا انتقال میشد و پس به افغانستان انتقال میشد. فعلا تمام ترافیک فیسبوک تحت سیستم نکسامه و اگر شما هر معلوماتی شریک میکنین او در داخل افغانستان است. قبلا در بخش امنیت معلومات در فیسبوک بعضی تهدیدهای وجود داشت، در بخش ترافیک فیسبوک، در بخش مصارف بندویت اینترنت، که این تمام از این با محلی سازی کشهایش از بین میره. در یک هفته گذشته از وقتی که این سیستم در افغانستان آغاز شده تقریبا ثابت 40 MB اینترنت بود. فعلا امو اینترنت که بندویتی که از طرف فیسبوک به شرکت های اینترنت داده میشه تقریبا او به 800 چند MB رسیده، که خودش یک زمینه سازی برای سرعت اینترنت، زمینه سازی به خاطر قیمت های اینترنت و زمینه سازی برای کیفیت اینترنت می نماید.
خب آقای زلان، قبلا شما یاد کردن که خارج از افغانستان کنترل می شد، در کدام کشور بودن و کارمندای گالی فعلا در افغانستان کار می کنند، تا چه اندازه شما اطمینان دارین یا مطمئن هستین که به درستی کارا را پیش ببرن در داخل خود افغانستان؟
در کشورهای مختلف بود. سابق شرکت های مخابراتی در اکثریت شرکت های اینترنتی که در افغانستان فعالیت میکنند در کشورهای مختلف یا سرورها داشتند. با آمدن نکسا، یعنی پروژه نکسا یک نشنال اکسچنج پوینت است، یک مرکز تبادله معلومات است در افغانستان که معلومات محلی میسازد. قبل از این در کشورهای مختلف بود، شرکت های مختلف در کشورهای مختلف سرورها داشت و این اکسچنج پوینت ها داشت، اما فعلا با آمدن این پروژه داخل افغانستان میشه و تیم های که بالای برنامه نکسا کار میکنند کاملا کسایی هستند که در این بخش تخصص دارند، با همکاری چند کارمند بین‌المللی یا خارجی ما که در این بخش ورا همکاری میکنند.
بسیار خوب. و آقای زلان، دای روش هایی هست که معلومات کاربران فیسبوک بیشتر مسئول بسازن و کی ها هستن که اگر تخطی های صورت میگیرن این تخطی ها یا مثلا یا را نظارت کنن در افغانستان و یا هم بگویم که کنترل کنن؟
تیم های تخطی و وسایل غیر قانونی او توسط کد جزا یا قانون سایبری که است توسط از او کنترل میشه. فعلا خوشبختانه قانون حکومتداری الکترونیک نیز پاس شده، تصویب شده که او هم در این بخش ما را همکاری کرده میتواند و معلوماتی که ما در افغانستان در تحت سیستم نکسا داریم کاملا مسئول است، چون تمام سرور هایی که در مسئولیت معلومات در جهان از او استفاده میشه او کاملا در اینجا مهیاست و عیار است و تمام سیستم های ما از مسئولیت کامل برخوردار است. در بعد از این تیم های افسنت ما به طور 24 ساعته کار میکنه به خاطر مسئولیت معلومات و به خاطر مسئولیت فضای اینترنتی افغانستان.
خب بسیار خوب. آقای زمان، شما از کاهش هزینه ها گفتین که شکایت به حد به اندازه در این مورد است، تا چی اندازه میتونه که به نظر شما چند فیصد کاهش در قیمت ها یا در هزینه ای اینترنت در افغانستان ای برنامه شما در پی داشته باشه؟
خود این برنامه هم تاثیر خود داره بالای قیمت ها، اما در بخش قیمت ها چون امروز اداره اطلاع یک کنفرانس داشت و تعهد سپردن که در بخش کاهش قیمت ها همکاری خواهند کرد، وزارت مخابرات نه تنها در بخش کاهش قیمت ها، بلکه شما شاهد هستید که چند روز قبل ما کمپاین جمهوری سیم کارت های غیر مجوز را نیز آغاز کردید. این تمام از یاب برنامه های است به خاطر بهبود خدمات مخابراتی و اینترنتی در افغانستان و به خاطر ارائه خدمات بهتر در افغانستان. هر دو بخش، یعنی هم کیفیت ما در نظر می گیریم و هم توسعه و قیمت های خدمات که تریادی کار میکنیم و انشالله طبق وعده اداره اطراف. از طرف وزارت مخابرات مشکلی در این راستا وجود ندارد، چون تمام پروسه هایش که باید به خاطر قیمت های اینترنت و به خاطر کیفیت اینترنت بود او در مراحل شده. ما در امرای کشورهای همسایه تماس ها و قراردادهای داریم به خاطر کاهش قیمت ها و بهبود کیفیت و ظرفیت اینترنت، و اما اداره اطراف باید تثبیت بکنه در داخل افغانستان و شرکت های خصوصی در این راستا همکاری بکنه تا اما قیمت نهایی که برای مشتری میرسه بر از او باید با قیمت کمتر و با اینترنت با کیفیت باید برسه.
آقای زلند، از شرکت های خصوصی اینترنتی شما یاد کن، آیا با اونا شما صحبت کردین روی کاهش هزینه های اینترنتی در افغانستان؟
در بخش دیتل ما بیشتر مشکل نداریم. قیمت های اینترنت دیتل یا اینترنتی که به دفاتر رو برای ادارات داده میشه او کاملا فعلا ارزان شده، و اما مشکلی که فعلا مونده او در خدمات در اینترنت شرکت های مخابراتی است که از طریق سیم استفاده میشه و امرای شرکت های خصوصی امرای اداره اطراف در این بارت بگیدیت صحبت کردیم. هرچی زودتر باید به خاطر کاهش قیمت ها گام بردارد.
برای آن روز چی اندیشیده اید که اعتیاد دشمن سلامتیتان شود؟ بیایید اجتماع و زندگی من را آری از مواد مخدر بسازیم. پس به مواد مخدر نبگویید. مواد مخدر قاتل خاموش.
حدود 117 سال پیش یک دانشمند نباتات قوریه‌ای را در ایالت نبراسکا تأسیس نمود و آرزو داشت تا تپه‌زارهای آن ایالت را به جنگلزارها مبدل کند. این قوریه در حال حاضر مرکز خوبی برای تربیه نهال‌ها قلمداد می‌شود. گزارش صدای آمریکا را در این مورد از عبدالواجد عادل بشنوید.
1.5 میلیون نهال کاج و سنوبر در قلب چمنزارهای ایالت نبراسکا در قریه چارلز بیسی در هالسی که 117 سال از تأسیس آن میگذرد تولید می شود. قریه به نام بیسی عالم نباتات که آرزو داشت تپه‌زارهای ایالت نبراسکا را به جنگلات مبدل کند در سال 1902 بنیانگذاری شد. این محل گرچه ظاهراً برای تربیه نهال ها مناسب جلوه نمی کند، اما مقامات قوریه آن را محل ایدئال برای این مقصد می دانند. ریچارد گلبرت مدیر قوریه بی سی می گوید
یکی از دلایلی که این محل در پای تپه های ریگی نبراسکا انتخاب کردید این است که در آن نهال های ریشه برهنه به خوبی رشد می کنند. وقتی می خواهید نهال را از ریشه بکشید، با داشتن زمین ریگی به آسانی بیرون می شوند و به سیستم ریشه آن آسیب نمی رسد و نهال های با کیفیت خوبی را می داشته باشید. علاوتاً قوریه در منطقه قرار دارد که آبهای زیرزمینی خوبی دارد و ما با مشکل آب مواجه نیستیم.
ریچارد گلبرت مدیر قوریه می گوید پروسه تولید نهال ها با جمع‌آوری غذاهای تخم که از جنگلات جمع‌آوری می شود آغاز می شود.
بعد از جمع‌آوری غذاهای تخم آنها را داخل ماشین های خشک‌کن برای 48 ساعت در 40 درجه سانتیگراد قرار می دهیم. با این کار غوزه ها خشک و باز شده و تخم به آسانی جمع‌آوری می شود.
گلبرت می گوید تخمی که جمع‌آوری می شود در بانک تخم منجمد می شود.
ما در حال حاضر در حدود 7 تن تخم را به طور منجمد ذخیره کرده ایم. ما مقداری از تخم ها را از سال 1963 به این سو با خود داریم. اما معمولا تخم درختان وقت کمتری را در اینجا سپری می کنند.
در ماه دسامبر تخم درختان به اقلیم گرمتر انتقال داده شده و دو ماه بعد در سبزخانه های خاص بذر می شوند. بعدن این نهال های کوچک به سردخانه ها انتقال داده شده و از آنجا به مقصد اصلی آن جهت نهالشانی برده می شود. ریچارد گلبرت می گوید
دلیلی که ما نهال های کوچک را جهت خوگیری منجمد می سازیم این است که آنها در بهار به مناطق سردتر از اینجا منتقل می شوند. در آنجا ما آن را از سردی می کشیم و به ساحه برای نهالشانی انتقال می دهیم تا به خوبی سبز شوند.
نهال ها از قریه بیسی در اطراف کشور به جنگلاتی که ملکیت عام است به مالکان زمین ها و محلات زیست مردمان بومی امریکا جهت نهالشانی انتقال داده می شود. هرگاه در جنگلات حریقی واقع شود یا امراض درختان را در آن صدمه بزند و یا نیز به سر خشکی از بین بروند، در این صورت مدیران جنگلات به خوبی می دانند که نهال‌های کافی در قریه بیسی نبراسکا موجود است تا جنگلات را دوباره اعاده کنند.
بیماری پولیو در سطح جهان محو گردیده، اما افغانستان و پاکستان هنوز هم با این ویروس دست و پنجه نرم می کند. تنها راه از بین بردن این بیماری شرکت در کمپاین های تطبیق واکسین پولیو است. کودکان زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید تا از فلج در امان بمانند.
شرکت های گوگل، آمازون و اپل از تمرکز روی تکنولوژی که زمینه همکاری فردی مجازی را ممکن می سازد مفاد زیادی به دست آوردند. تکنولوژی انسان های عصر حاضر را قادر ساخته تا با نسل های بعدی مکالمه و گفتگو کنند. یک شرکت تکنولوژی اپلیکیشن را برای گوشی های هوشمند ساخته است که شما می توانید به یک سلسله پرسش ها جواب بگویید و ویدیوی آنها را ثبت کنید و ده ها و صد ها سال بعد نواده های شما درباره زندگی شما معلومات به دست آورند. این تکنولوژی چگونه کار می کند و چه نیازی به آن وجود دارد؟ برای جواب این پرسش ها برگردان دری گزارش الیزابت لی را از داوود صدیقی بشنوید.
تصور کنید شما گوشی تلفن را برمی دارید و با یکی از اقارب و یا شخص سرشناسی که سالها پیش فوت کرده است رو در رو به طور مجازی مکالمه می کنید. امروز تکنولوژی این زمینه را مساعد ساخته است. هیتر سمیت، رئیس شرکت ستوری فایل و مسئول طراحی این اپلیکیشن، در رابطه با ساختن آن چنین می گوید.
می خواهم نواده ها و نسل های بعدی یک شخص که امروز زندگی می کنند بتوانند وی را از یک طریق کاملا متفاوت و غیر معمول بشناسند.
اپلیکیشنی که توسط شرکت ستوری فایل ساخته شده به زودی به دسترس مشتریان قرار خواهد گرفت و آنها در رابطه به زندگی خود به شماری از پرسش ها جواب خواهند داد و آن را برای نسل های آینده ثبت و حفظ خواهند کرد.
رنگ مورد علاقه شما کدام است؟
چون این پرسش ها را می توان با این اپلیکیشن مطرح کرد.
رنگ مورد علاقه من آبی است.
هر فردی که به این اکاونت یا حساب اینترنتی دسترسی داشته باشد می تواند به نحوی با شخصی که این جواب ها را ثبت کرده است مکالمه کند.
شخصی که 100% در زندگی به او اعتماد دارم شوهرم است.
جواب‌های ثبت شده یک شخص را می توان به دسترس همه قرار داد و یا دسترسی با آن را محدود کرد. روش دیگری که در آینده می توان از این طرح استفاده کرد این است که شما می توانید در رابطه با مسلک خود جواب‌های را ثبت کنید و در حساب رسانه‌های اجتماعی خود به نشر برسانید تا کارفرمایان و دوستان شما با شما مکالمه کنند و شما را بهتر بشناسند. شرکت ستوری فایل در نظر دارد تا قصه های زندگی افراد سرشناس مانند فضانوردان، اشخاص نامدار و رؤسای جمهوری پیشین را با کیفیت عالی ثبت کند. ثبت قصه های زندگی با استفاده از گوشی ها و کمره ها کمک می کند تا امروز را با روش خاص با گذشته و آینده وصل کرد.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
یک گروه از دیدبان حقوق بشر ملل متحد حکومت ویتنام را برای آنچه که آنان آن را سرکوب آزادی های اساسی و نقض گسترده حقوق بشر که شامل شکنجه و اعدام است که قوانین بین المللی را نیز نقض می کند متهم کرده است. این کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد که اجرای میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی را نظارت می کند سابق 6 کشور از جمله ویتنام را در آخرین جلسه خود بررسی کرده است. لیزا شلن خبرنگار صدای آمریکا در این مورد گزارشی دارد که تفصیل آن را حفیظ آصفی تقدیم می کند.
کمیته دیدبان حقوق بشر ملل متحد از دستاوردهای موفق اقتصادی ویتنام ابراز قدردانی کرده، اما در عین حال سیستم‌های ناکار حکومت آن کشور را مورد انتقادات قرار داده است. این کمیته از افزایش شدید سرکوبی‌ها علیه مدافعان حقوق بشر نگران است. مارسیا کران عضو این کمیته میگوید که مدافعان حقوق بشر مورد آزار و اذیت و حمله قرار گرفته و همچنان پیش از محاکمه در زندان‌ها نگهداری می‌شوند. این مقام دیدبان حقوق بشر ملل متحد میگوید که برخی افراد با حبس طولانی مدت بر اساس اتهامات دروغین روبرو میشوند و در حالی که شماری هم در زندان با سوء رفتارها مواجه هستند. نکته دیگری که باعث نگرانی این کمیته شده است، افزایش تعداد مجازات اعدام و کشتارها در ویتنام است. این کمیته گزارش‌هایی را مبنی بر اعدام 85 نفر در سال گذشته به دست آورده است. خانم کران از جنایات علیه دولت، جنایات مربوط به مواد مخدر، جرایم اقتصادی و از سایر جرایم صحبت کرده است که مجازات مرگ را در پی دارد.
So the situation is that the number and the identities of persons sentenced to death
وضعیت این گونه است که هویت و نام افرادی که به مرگ محکوم می شوند توسط مقامات آن کشور مخفی نگه داشته می شود و به این گونه ممکن است که چهره های مخالف مورد هدف قرار گرفته و بدون محاکمه به مرگ کشانده شوند. شماری هم در قید هلاک می شوند و ما شنیده ایم که بعد از این واقعیت ها توسط مقامات خودکشی عنوان می شود.
کمیته کارشناسان حقوق بشر خواستار مهلت قانونی مجازات اعدام یا لغو مجازات اعدام شده است. همچنان این کمیته دریافته است که حکومت ویتنام در تصویب قانون جدید به پیشرفت‌های نایل شده. کران با صدای آمریکا میگوید موارد قانونی تصویب شده است که ظاهراً از حقوق بشر دفاع می‌کند.
There's a new law on trafficking that prohibits forced labor. In 2017 there was an amendment to the law.
یک قانون جدید درباره قاچاق انسان است که کار اجباری را ممنوع کرده است. در واقعیت در سال 2017 اصلاحات قانونی در قانون آورده شد. بنان فهرست افرادی که می توانند به کمک‌های قانونی دسترسی پیدا کنند گسترش یافته است. همچنین اصلاحات در قانون مجازات و روند قانون مجازات و در تمام مراحل دادرسی جنایی جا داده شده است.
خانم کران میگوید که چارچوب قانونی تازه نکات تازه از پیشرفت هاست که روی کاغذ نوشته شده که متاسفانه در عمل تا حال پیاده نشده است.
شنوندگان عزیز، نشرات دری رادیو آشنای صدای آمریکا همینجا به پایان میرسد. نشرات بخش پشتوی رادیو آشنای صدای آمریکا را فراموش نکنید. با ما باشید.
آمریکا.